بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و وجهه مضافن الى فحو روایت الاتیه فی القسم الثانی ما اشرنا الیه. من یه روایت براتون بخونم، اینا رو اسمشو خیلی درس اخلاقم نگذارید. قدیمی آقا یک رویه ای داشتن توی تبلیغ هاشون، اون قدیمی ها که میگم یعنی از زمان مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ صدوق، اینا جلسات روایت خانی داشتن، روایت میخوندن. بعد این روایت هایی که مثلا مرحوم شیخ مفید میرفت منبر 5 تا 10 تا روایت میخوند، میومد پایین، از خودشم چیزی اضافه نمیکرد. بعد اینا ثبت و ضبط شده به تاریخ، به جلسه، به کجا، جلسه چندم، تاریخ فلان، در فلان مکان. بعد نام این مجموعه ها شده امالی. الان امالی شیخ مفید رو شما باز کنید، میگه جلسه چند، تاریخ فلان، فلان مکان، این روایت ها رو مرحوم شیخ مفید خون. و این کار بسیار خوبی است، دقت میکنید، کار بسیار خوبی است که آدم روایت برای مردم بخونه. یعنی ما گاهی سر تا ته صحبتامون در مورد خواب و ماهیت خواب و این حرفا خیلی ممکنه حرف بزنیم، اما تش یه روایت هم نخونیم. مردم آقا روایت میخوان، البته روایت و توضیح باید داد. یه جاهایی شما روایت و توضیح ندید ابتر میمونه. یه آقایی گفت که رفتیم منبر، بعد گفتیم الغیبت و اشد من الزنا، طرف به بغل دستیش گفت خب ما روز 10 بار که غیبت میکنیم. خب این الغیبت و اشد من الزنا اگه نتیجهش بخواد این بشه که فایده نداره، که باید توضیح داد. توضیح میخواد اون جای خودش. اما عرض من اینه که گاهی ما میریم به یک سمت و سوهای افکار خودمون رو به مردم منتقل میکنیم، اما روایت برای مردم نمیخونیم، ترجمه کنیم، توضیح بدیم. این جلسات ما هم اسمشو اخلاق نذارید، آقا روایت خانیه. روایتی داریم دوستان، ابی اسحاق سبیعی، امن حدثه قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول ایها الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم والعمل بهی. ای مردم بدانید کمال الدین، کمال دین، به بلوغ رسیدن دین، اوج دین، طلب العلم والعمل به. آدم علم رو طلب بکنه و به علمی که داره عمل کنه. یه وقتی من شنیدم رفتن خدمت های بهجت، گفتن آقا چه کار کن؟ گفتم که میدونی عمل کن. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی رو، من یه وقتی درس تفسیر ایشون از خود ایشون شنیدم، گفت مشکل عمده مردم ندانستن نیست. الان شما برو کوچه بازار از بی سواد بپرس آقا دروغ خوبه؟ میگه نه بده. غیبت خوبه؟ نه بده. تهمت خوبه؟ نه بده. اما جامعه ما پر است از دروغ و غیبت و تهمت. ناسزا بده؟ بله بده. همه اینا رو میدونیم. تکبر بده، حسد بده، اینا رو میفهمیم، هممون میفهمیم. وقتی هم از اون بپرسن میگیم آره همینجوره. طلب العلم و العمل بهی. الا آقایون علم بهتر یا ثروت؟ فرمود و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال. چرا؟ ان المال مقسوم مضمون لكم. مال تقسیم شده، ضامنم داره، مضمون لكم. رب آدمی که صبح تا شب میدوه، هشتش هم همیشه گروه نهشه، و رب آدمی که خیلی هم نمیدوه اما روزیش زیاده. کم دیدید اطرافتون؟ من که زیاد دیدم. رب آدمی که صبح تا شب دنبال دنیا میدوه، هشتش گروه نهشه، رب آدمی که اینقدر نمیدوه اما خدا روزیشو زیاد کرده. ان المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم وزمنه. اونی هم که بناس مالو بین شما تقسیم کنه، یعنی خدای رزاق، آدم عادل، نگیم آدم، عادله ها، عادل قد قسمه عادل بينكم وزمنه وسيفي لكم. اطمینانم روزیتونو بهتون میرسونه. شاید بهتون عرض کردم من یه روستای تبلیغ میرم، هنوزم میرم، بیش از 20 ساله. یه آقای اونجا مرده میشوره، آقا خودش به من گفت، مرحوم شده البته الان، خودش گفت من لقمه از گلوی 4-5 تا مرده در آوردم. یعنی لقمه رو گذاشته دهنش اما روزیش نبوده که اینو فرو ببره. و سیفی لکم، اون لقمه ای که روزی شما باشه حتما به شما میرسه. پس مال مقسومه، مضمونه. خیلی به ما نگفتن آقا شما صبح تا شب بدوید دنبال مال، ها؟ زحمت تو بکش، تلاش تو بکن، اما این که حالا صبح تا شب از نماز و از همه چیمون بزنیم، از درسمون بزنیم بریم سراغ مال، نه، مقسومون لکن. اما والعلم مخزون عند اهله. والعلم، هیچ روایتی نداریم که آقا علم رو خدا تقسیم کرده به همه به اندازه کافی علم میده، نه، باید بری دنبالش. والعلم مخزون عند اهله وقد امرتم به طلبه. اینقدر ما روایت داریم که سراغ علم برید. کسی که از خونش میاد بیرون برای طلب علم حرکت میکنه، زیر پاهاش فرشتگان بال میگسترانند. وقد امرتم به طلبه من اهله فطلبو. انشا خواستید بنویسید، جوابش اینه. یه صلوات بفرستید. ما یه وقتای آقایون، من خیلی به این فکر میکنم و خیلی اینو به مردم میگم، یه بچه مثلا 2 ساله 3 ساله، شما یه سکه طلا بده دستش، سکه طلا الان 4-5 میلیونه دیگه، ها؟ یه سکه طلا بهش بده دستش، بعد یه کسی بکشش کنار، یه آدامس و یه پفک بگه بگیر اون سکه رو بده به من، میده یا نمیده؟
میده.
بچه 2 ساله میده، حالا ممکنه مثلا 7-8 سالش بشه یه ذره بفهمه نده، اما بچه 2 ساله میده. گاهی آقایون ماها، خودم عرض میکنم، میشیم مثل بچه 2 ساله. جوانیمون رو، استعدادمون رو، طلبگیمون رو میدیم. اونی که میگیریم مثل همون پفک و آدامسه. اون وقت ما میشیم تو فهممون از ارزش طلبگیمون مثل اون بچه 2 ساله. بزرگ شدیم، ریشم در آوردیم، سفیدم شده، ها؟ 40 سال 50 سال 30 سال عمر کردیم، گرفتیم از خدا. اما گاهی میشیم مثل همون بچه 2 ساله. حالا اون طلا رو همه میفهمن ارزش داره، این طلبگی رو اهلش میفهمن، این طلب علم رو اهلش میفهمن، قال الصادق قال الباقر رو اهلش میفهمن. مشکلات رو هممون داریم، کم یا زیاد، اما بخوایم بشینیم همش فکر کنیم به این مشکلات و گرفتاری ها، من فکر نکنید از مشکلات طلبه ها خبر ندارم و شاید از بعضی از شما بیشتر خبر دارم، به من خیلی بیشتر از شما مراجعه میکنن، اما در عین حال معتقدم که میشه یه وقتایی آدم حواسشو جمع کنه، مدیریت کنه، جمع و جور کنه، گاهی بره مشاوره بگیره. آقایون مکرر در مکرر طلبه کفایه خون، خارج خون میاد جلو من میشینه، یک ساعت من باش صحبت میکنم، مشاوره میکنیم، میگه آقا این حرفا رو چرا تا اول طلبگی به ما نزدن؟ گاهی من میگم خب اول طلبگی گاهی هم گوش شنوا وجود نداره. من الان خودم فکر میکنم اگه به تو اول طلبگی این حرفا رو میزدن میگفت او برو بابا، اما الان یه راهی رو رفتی، سرت به سنگ خورده، اومدی اینجا نشستی، حالا خوب میچشی این حرفا رو، خوب میفهمی. یعنی باید یه مقداری آقایون پیگیری کنید راه‌های آینده طلبگی خودتون رو. سرمون رو پایین نندازیم بریم حالا هر جا شد، نه، فکر کنیم چجوری از وقتمون بهتر استفاده کنیم، راه و روشاش چیه. من یه مثال خیلی ساده براتون بزنم، یه مثال خیلی ساده. گاهی آقایون اینایی که تندخانی رو کار کردن، چند نفر تندخانی کار کردید؟ دستتون بالا. یک نفر. اونایی که تندخانی کار میکنن میگن تا 5 برابر میشه سرعت مطالعه رو بالا برد. این یک مهارته، عجب غریبی هم نیست. آقا بچه کلاس اول دبستان یه 6 ماه از اول دبستان که میگذره مینویسی بابا آب داد، چجوری میخونه برات؟ ها؟ نمیگه بابا آب داد، میگه بابا. یعنی چی؟ یعنی حرف حرف میخونه برات، آب داد. وقتی میره کلاس 5 دبستان میگه بابا آب داد رو بخون، چجوری میخونه؟ میگه بابا آب داد. یعنی چی؟ بگو. کلمه کلمه میخونه. بعضی از ماها تو کلمه به کلمه موندیم، دیگه پیشرفت نکردیم. یه عده هستن تندخانی کار کردن، بگید، جمله جمله میخونن، سطر سطر میخونن، پاراگراف پاراگراف میخونن، بعضی هم صفحه صفحه میخونن. فکرم نکنی فهمش میاد پایینا، نه. اونایی که تندخانی کار کردن، منم کلاساشو رفتم اما حرفه‌ای نیستم، خیلی تمریناشو نتونستم به اندازه کافی کار کنم، اما اونایی که کار میکنن میگن آقا این سطح فهم شما هم پایین نمیاد، بلکه بالا میره، بلکه بالا میره، یعنی توان فهم شما بیشتر میشه. دقت میکنید؟ چرا؟ چون اونجا کاری میکنن توی جلسات اون کلاس‌ها که شما تمرکز پیدا میکنی. تمرکز خودش یک مهارته، این مهارته، این مهارت رو باید به دست بیاری. من عرض میکنم آقایون از پای 1 تا 10 شما چند ساعت وقت میگذاری برای همین درسای طلبگی، مطالعهش، مباحثش، کلاسش، چقدر وقت میذاری؟ روزی 10 ساعت اگر شما درس بخونی، سالی 150 روز درسی ما داشته باشیم میشه چقدر؟ 150 تا 10 ساعت میشه چقدر؟ 1500 تا. 10 سالش میشه چقدر؟ 15000 ساعت. 15000 ساعت. شما 50 ساعت اگر وقت بگذاری این مهارت ها رو به دست بیاری، 20% راندمانت میره بالا. 20% 15000 ساعت میشه چقدر؟ بگو. میشه 3000 ساعت. یعنی 50 ساعت کاشتی، چقدر درو کردی؟ 3000 ساعت درو کردی. برید پیش اهلش، یاد بگیرید، مسیر کارتون رو تنظیم بکنید، مدیریت کنید. آقا جوانید، این جوانی واقعا مثل گوهر و طلاست، آقا داره میره، داره میره. یعنی به یه جایی میرسید، سنتون به یه جایی که میرسه اگه بار نبسته باشید، دیگه بار بستن تو اون سن کار سختیست، کار مشکلیه. بارتون رو باید الان ببندید، من درس بیام مطالعه نکنم، پیش مطالعه نکنم، مباحثه نکنم، درس بیام و برم. بهتون عرض میکنم کار به برنامه حوزه هم ندارم، رسما عرض میکنم غلطن در غلطه کسی 5 تا کلاس بره در روز، 4 تا کلاس در روز بره الا اوحدی از طلبه ها، 2 تا نهایتا 3 تا، بیشتر از این دیگه آدم به مطالعه مباحثه نمیرسه. طول میکشه بکشه آه. 4 سال میشه 5 سال بشه. میدونی چرا میگم بشه؟ به خاطر این که شما اگر این 4 سالو 4 ساله بخونی اما بی کیفیت بخونی، تو درس خارج باید 20 سال درس خارج بخونی، آخرش هم مجتهد نمیشی. اما اگه این 4 سالو 6 سال خوندی، 2 سال اینجا بیشتر خوندی، اگه با کیفیت بخونی ها، وقت ممکنه تو خارج 10 ساله مجتهد شی. 2 سال اینجا کاشتی، 10 سال اونجا درو کردی. الان برید درس خارج رو ببینید، بعضیا 30 سال میان درس خارج، بغچه‌شون هم میارن باز میکنن، نون پنیرشون هم میخورن، تیمنن و تبرکن، اون مجتهد نمیشن. اینا 30 سال هم از اومده اتفاقی نمیفته. دنبال چی میگردیم آقا تو حوزه؟ ببینیم دنبال چی میگردیم، اونو یه هدف گذاری بکنیم، بعد ببینیم کجا باید بریم، از کدوم مسیر باید بریم، امن‌ترین را، کوتاه‌ترین را، بهترین را، اینا چیه؟ بله بله آقا، من یه مثال زدم. خیلی ها نباید مجتهد بشن و نمیتونن مجتهد بشن، عیبی نداره. ما تو مسیر طلبگی ده ها و صد ها کار داریم که یک طلبه خوب میتونه انجام بده. صحبت سر اجتهاد فقط نیست، اما اجتهاد یکی از چیزاییه که تو اوجه این هست. یعنی کسی که مجتهده مثل مرحوم شهید مطهری وقتی میره تهران اونجا کن فیکون میکنه. شهید مطهری اگه مجتهد نبود و میرفت دانشگاه تهران، اون کاری که الان کرد نمیتونست بکنه. یه کسی به یکی از اساتید برای من تعریف میکرد، میگفت آقا یه کسی اومد تو یکی از مدارس به من گفت که فلانی شهید مطهری تا وقتی که تو قم بودیش کار نکرد، 30 سال قم بودیش کار نکرد، یه 5 سال نمیدونم چند سال رفت دانشگاه، یه 5 سال 10 سال رفت دانشگاه کولاک کرد. پس معلوم میشه اونی که کار میکنه دانشگاست. میگه من بهش گفتم که شهید مطهری وقتی از فریمون اومد طرف قم، اگه ساکشو برمیداشت قم نمیومد، میرفت تهران چیکار میکرد؟ یه فکری کرد گذان هیچ. اون 5 سال اگه اونجا کولاک کرد به خاطر 30 سالی بود که اینجا بود. مفسر شد، مجتهد شد، حرف داشت برای گفتن، بلد بود پاسخ شبهه بده. آیا یه کسی هست میره یک شبهه رو تبدیل میکنه به 2 شبهه، یکی هم از پاسخ میده؟ خب اون چجوری پاسخ میده اون یکی دوتاش میکنه؟ این هنر رو کجا به دست آورده؟ یه وقت بیاد خدمتتون سوالا میکنی و یه صلوات بفرست. بله میگن بدهکاری هم صاف شد، من دیگه بدهی ندارم. یو قمر بنی هاشم چرا؟ خب عرض کنم محضرتون، خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم مرحوم علامه بحث رو به 4 قسمت تقسیم کرد. بحث رو ایشون به 4 قسمت تقسیم کرد. گفت یه وقت هست اون چیزی که این آقا میفروشه، مثلا گوسفند یا سبره گندم، مختلف الاجزاست مثل گوسفند، گاهی مثل سبره گندم متفق الاجزاءه، یعنی گاهی اجزاش قیمتش با هم دیگه متفاوته. گفته آقا این گله گوسفند رو من میخرم، اما به شرط این که 100 تا دونه گوسفند توش باشه. خب این 100 تا دونه گوسفند 100 کیلویی داریم، گوسفند 20 کیلویی هم داریم، فرق میکنه اینا قیمتش با هم دیگه. بره نر داریم، عرض کنم میش هم داریم، اینا قیمتش فرق میکنه با هم دیگه. گاهی نه مثل صبره گندمه که متفق الاجزاءه. بعد فرمود هر کدوم از اینها هم یا بعدن معلوم میشه اون شرطی که کرده گفته 100 کیلو یا 100 تا دونه گوسفند، گاهی بیشتره گاهی کمتره، که مجموعا چند تا صورت درست شد آقایون؟ 4 صورت. صورت اولی که دوستان ما بحث کردیم دقت کنید، صورت اول تبین و نقص فی متساوی اجزاء بود. تو صورت اول که دوستان تبین و نقص فی متساوی اجزاء بود، عرض کردیم اصل خیار محل بحث نیست. اونی که محل بحثه دوستان این است که این آقا خیار داره که امضا بکنه به سهمی از ثمن، یعنی اون سهم فائت رو میتونه پولشو پس بگیره، یا نه باید اگر میخواد امضا کنه امضا کنه به تمام ثمن. گفتیم یه همچی عرض کنم اختلافی وجود داره. یک نظر در مسئله دوستان که نظر مشهور بود این بود که میتواند پول اون مقدار فائت رو، سهم اون مقدار فائت رو چکار کنه؟ پس بگیره. یعنی اگر امضا کرد 90 کیلو تحویل گرفته، پول اون 10 کیلو رو میتونه بگیره. درست شد؟ تو متساوی اجزا اینجوریه. این قول مشهور بود که ایشون حالا یه افرادی رو هم نام برد که اینا نظرشون، نظر مبارکشون اینه. از آقای شیخ سوال میکنیم آقای شیخ دلیل این آقایون چیه؟ ما اول بحث امروز هستیم اینجا، تا اینجا رو دیروز عرض کردم. ایشون میفرماید ما دو تا دلیل داریم. دلیل اولمون فحوای اون روایتی است که در مختلف الاجزا میگه ثمن تقسیط میشه. آخه ما یه روایتی رو بعدن خواهیم آورد، تو اون روایت در مختلف الاجزا مثل گوسفند مثلا یا تو زمین که اجزایش با هم دیگه مختلفه، اونجا امام علیه السلام میفرماد اگر امضا کردی میتونی پول اون فائت رو چکار کنی؟ پس بگیری. یعنی ثمن تقسیط میشود به مقدار موجود و فائت. خب اگر تو مختلف الاجزا ما قائل شدیم به این که ثمن تقسیط میشود، در متساوی الاجزا به طریق اولا اینو میگیم، به طریق اولا اینو میگیم. چرا؟ چون متساوی الاجزا با مختلف الاجزا فرقی نمی کنه، بلکه مختلف الاجزا یه مشکل و مانعی داره که متساوی الاجزا نداره. مانعش چیه؟ مانعش اینه که اونجا مختلف الاجزاست، و چون مختلف الاجزاست الان 100 تا گوسفند بنا بوده باشه 90 تاست، اون 10 تا رو من پول 20 کیلویی بگیرم، پول 100 کیلویی بگیرم، پول چی بگیرم؟ معلوم نیست این تقسیطش چجوریه، معلوم نیست. اونجا یه همچین مانعی هم داریم، اما در این حال امام میفرماید چیکار کن؟ پولشو میتونی بگیری. خب پس در متساوی الاجزا به طریق اولا میتونیم بگیریم. این یک عرض کنم خدمت شما دلیل. دلیل دومم هم دوستان همون دلیل بود که ما دیروز قبل از اینکه این 4 قسمو شروع کنیم عرض کنم تو یلاحظ و جانب الجزئیه عرض کردیم. آخه ما یادتون باشه قبل از شروع این 4 قسم گفتیم فهل یلاحظ هین از این جانب القیدیه او یلاحظ جانب الجزئیه. تو یلاحظ جانب الجزئیه چجوری توضیح دادیم؟ گفتیم علتش این است که وقتی این دوتا معامله میکنه میگه آقا این گله گوسفند، این زمین، این صبره رو بهت میفروشم به شرط این که 100 کیلو باشه، در واقع داره 100 کیلو گندم میفروشه. این صبره بودنش مهم نیست. یعنی وقتی میگه این صبره به شرطی، درسته اون به صورت شرط اومده، اما واقعش این است که اونی که معامله شده چیه؟ 100 کیلو گندمه. البته 100 کیلو گندمی که این صبره است دیگه، نه خارج از این صبره. یعنی این اشاره تأثیر داره، اما اون 100 کیلو در واقع میخوایم بگیم 100 کیلو گندم رو که مقید به این قیده این رو معامله کرده. لذا ایشون همون حرف رو اینجا دوباره تکرار میکنه. این یک نظر با دو تا دلیلی که الان عرض کردیم. در مقابل دوستان بعضیا گفتن که ما در متساوی اجزا مثل مختلف الاجزا که حالا بعدن میاد قائل به تقسیط ثمن نیستیم. یعنی جایز نیست شما امضا بکنی به حصته من الثمن. چرا؟ ایشون میفرماد دلیل این آقایون هم همون دلیلی است که ما قبلا گفتیم یلاحظ جانب القیدیه. در واقع ایشون میفرماد علتش این است که اون چه مبیعه این صبره خارجی است، مبیعه ما اینه، البته دوستان مبیع ما این صبره ایست که در خارج وجود دارد، هر چند کمتر از 100 کیلو باشه. نهایتش این است که شما یه شرطی کردی که اون شرط الان حاصل نیست. یعنی شرط کردی 100 کیلو باشه، نیست. مثل این که شرط میکنه عبد کتابت داشته باشه، کتابت نداره، قدرت بر کتابت نداره. خب اونجا چی میگید؟ تو اونجایی که قدرت بر کتابت نداره شما میگید یا به همین سمن بپذیر یا معامله رو فسخ کن دیگه. اینجا هم همینو بگید. دقت میکنید؟ اینم دوستان دلیل این قوله. دوم که حالا یک عرض کنم خدمتشون رو مثال یک اشاره ای هم میکنم، اونو عرض کنم خدمتشون، خدمتون عرض میکنم. نگاه کنید تا اینجا رو، تا بعد ببینیم جواب شیخ چیه. و وجههو، یعنی وجه حکم به جواز امضا به حصت من الثمن. این وجههو یعنی وجه این قول مشهور که گفتیم جواز امضا به حصت من الثمن، وجهش دوتا دلیله. دلیلش دوتا شیء، دو تا چیزه. یک، مضافاً الى فحو الروایت الاتیه فی القسم الثانی. قسم ثانی کمکم کنید کجاست؟ صفحه بعد میاد. تبین النقص فی مختلف الاجزا. تو مختلف الاجزا روایتی میاد که امام علیه السلام میفرماید شما میتونی بخشی از ثمن رو پس بگیری نسبت به فائت. خب اگر اونجا پذیرفتیم، اینجا به طریق اولا میپذیریم. جهت طریق اولویتش هم توضیح دادم که جهتش این است که اونجا یه مانعی وجود داره که اینجا نداره. خب با وجود اون مانع اگر گفتیم جایزه، وقتی مانع وجود نداره به طریق اولا. دلیل دوم، وجهه ما اشرنا الیه. آقایون کجا اشرنا؟ تو همون یلاحظ جانب الجزئیه. من ان کون المبیع الشخصی بذلک المقدار و ان کان به صورت الشرط. این که مبیع شخصی که میگه در مقابل مبیع کلیه، یعنی دست میگذاره رو این صبره، میگه این صبره رو فروختن، بودن مبیع شخصی به این مقدار، یعنی به مقدار مثلا 100 کیلو تو مثال ما، گرچه به صورت شرط اومده، الا ان مرجع الشرط الى کون المبیع هذا المقدار هذا القدر، الا اینکه بازگشت این شرط به این است که مبیع باید این 100 کیلو باشه. در واقع من 100 کیلو گندم فروختم. کما لو کالا، کالا طعاما فاشتراه فتبین الغلط فی الکیل. کالا کیل کردن، مثل اونجایی که بایع و مشتری کیل کردن یه طعامی رو. فاشتراه، بعد آقای مشتری خرید اون طعام رو. فتبین الغلط فی الکیل، بعد معلوم شد اشتباه کیل کردن، ترازو خراب بوده. گذاشتن تو ترازو، مثلا 100 کیلو ترازو دیجیتال نشون داد، بعد معلوم شد این ترازو خراب بوده، این 90 کیلو بیشتر نیست. اینجا چی میگید؟ میگه ولا یرتاب اهل العرف مقابله الثمن لمجموع المقدار المعین المشترط هنا. شک نداره اهل عرف در این که ثمن مقابل مجموع این مقدار قرار میگیره. هم تو اونجایی که کیل کردن، اگه 100 کیلو بعد طرف پول 100 کیلو رو میگیره، خب میگه این ثمن مال 100 کیلو برنج دیگه، 1 میلیونی که از من گرفتی، کیلو 10000 تومان مال 100 کیلو. اگه بعدن معلوم شد 90 کیلو دیگه برنج دیگه هم نداره و من قبول ندارم، خب پول 10 کیلو رو پس بده. دقت میکنید؟ مقدار معینی که شرط شده اینجا. خب این دوستان دو دلیل برای قول مشهور که قول اول باشه. قول اولم تقسیط ثمن بود. حالا خلافا لصریح القواعد، برخلاف صریح قواعد و محکی ایزا و قواه فی محکی حواشی شهید و میسیه، میسیه دوستان شیخ علی میسیه متوفای 938 هجری، مال قرن دهمه، عرض کنم ول کفایه مرحوم سبزواری. این کفایه، کفایه آخون نیستا. شیخ انصاری توی کتاباش از آخون حرفی نزده. چرا؟ چون متأخر آخون دیگه، شیخ مقدمه بر آخونده. این کفایه هر وقت میگه کفایه، کفایه مرحوم سبزواریه. وستوجهه فی المسالک، و وجیه شمرده، وجه دار شمرده این حکم عرض کنم دوم رو که گفتیم خلافاً لسری القواعد در مسالک. و یظهر من جامع المقاصد ایزن. خب حالا همه اینا دلیلشون چیه که قول دوم رو پذیرفتن؟ قول دوم چیه آقایون؟ این که سمن رو نمیشه تقسیم کرد، یا باید معامله رو فسخ کنی یا به همون سمن بپذیر، حالا ولو 10 کیلوش هم کمه به همون سمن بپذیری. چرا؟ ایشون میفهمد لان المبیع هو الموجود الخارجی. آقایون موجود خارجی یعنی شما دست گذاشتی روی این صبره، میگی این صبره این مقدار 1,000,000، البته یه شرط هم کنارش کردی که صبره مثلا 100 کیلو برنج داشته باشه، اون دیگه شرطه. این صبره رو شما فروختید 1,000,000 دیگه، حالا اگر اون میخواد بپذیره میخواد نپذیره، اگر میخواد بپذیره باید به کل سمن بپذیره. لان المبی هو الموجود الخارجی کائنا مکان، کائنا مکان یعنی هر چقدر میخواد باشه، میخواد 100 کیلو باشه، میخواد 90 کیلو باشه. فقط ممکنه شما بگی پس شرطه چی میشه؟ میگه غایت الامر انه التزم ان یکون به مقدار معین. آقای بایه ملتزم شده که این صبره 100 کیلو برنج توش باشه، 100 کیلو گندم توش باشه. و هو وصف غیر موجود فی المبی، ای از اون اوصافی است که موجود نیست در مبی. خب بله، چون موجود نیست فاوجب الخیار، خیار داره میخواد فسخ کنه، فسخ کنه. کل کتابت المفقوده فی الارض، باریکلا میشه خیار تخلف شرط، دیگه خیار تبعض صفقه نیست، چون تبعضی اتفاق نیفتاده، مبیع رو ما این صبره میدانیم. ولیس مقابل سمن نفس ذلک المقدار، سمن در مقابل 100 کیلو قرار نگرفته، سمن در مقابل این صبره قرار گرفته. والوصف غالبا بله یه خط اومدم پایین لذا نمیتونم معنا کنم دیگه، لانه غیر موجود فی الخارج، به خاطر اینکه این عرض کنم مقدار 100 کیلو اصلا در خارج موجود نیست، اونی که موجوده این صبره است و این صبره رو من فروختم، اصلا 100 کیلو 90 کیلو بیشتر نیست. من مقتضا تعارض الاشاره والوصف غالبا ترجیح الاشاره عرفن. ببینید آقایون، شما وقتی میگی من این صبره رو میفروشم، بگو به شرط این که وصف 100 کیلو رو داشته باشه، اشاره شما به این صبره خارجی است، وصف شما اون 100 کیلوه. ها خب اگر اشاره شما با وصف تعارض کرد، تعارض کرد یعنی چی؟ یعنی این صبره 100 کیلو نبود، این صبره 100 کیلو نبود. ایشون میفرماید من مقتضا تعارض الاشاره والوصف غالبا ترجیح الاشاره عرفن، عرفن اشاره رو ترجیح میدن و مقدم میکنن، میگه این صبره بودنش مهمه. ولذا ببینید میگه فارجاء قولهی، برگردوندن قول بایه که میگه چی؟ میگه بعتو که هازه صبره الا انها اشارت و اسبع. دوستان اشاره چیه تو عبارت هازه صبره؟ وصف چیه الا انها اشارت و اسبع؟ میگه برگردوندن این عبارت الا قولهی بعتو که اشارت و اسبع موجوده فی هاز المکان، این تکلفه. یعنی شما هازه صبره که اشاره بوده میخوای چه کارش کنی؟ برش گردونی به غیر اشاره، بگی بعتو که اشارت و اسبع، یعنی اشارت و اسبعی که اونجا وصف بود خود مبیع قرارش بدی، بعد بگی فی هذا المکان اون قیده. میگه جا به جای اینا تکلفه، خلاف ظاهره. لذا دوستان عرض کنم وقتی شما هازه صبره رو مبیع قرار دادی و اون شرط شد که 10 صاع باشه، این شرط است و وقتی شرط شد حکمش همینه که عرض کردیم. این دوستان فرمایش کسانی که قول دوم رو قبول دارن. شیخ انصاری دوستان این قول دوم رو نمیپذیره، معتقد همون قول اول درسته. جوابی که ایشون میده تو دو سه سطر اینه، دقت کنید. این جواب رو هم عرض بکنم، شاید جواب ایشون جواب سوال شما هم باشه. شیخ دوستان در جواب میفرماد این که التزام مقدار معین به نحو شرط اومده تو عبارت، اینو ما قبول داریم، یعنی قبول داریم که این آقا وقتی داشت بی میکرد گفت بعتو که هازه صبره الا انها 100 کیلو، شرطی گفت، به نحو شرط آورد، اینو مسلمه، ما هم قبول داریم. اما این که کسی بخواد یه همچی ادعایی بکنه بگه آقا هر شرطی تقسیط ثمن برش جائز نیست، ممکن نیست، ما اینو قبول نداریم. ما میگیم شرط دو جوره، بعضی از شرط ها دوستان شرطیه که نمیشه شما سمن رو برش تقسیط بکنی، مثل شرط های دیگه تو جاهای دیگه، مثل این که مثلا شما عبد و فروختی به شرط کتابت، اینو شما نمیتونی تقسیطش بکنی، بگی آقا از این 10 میلیونه که من دادم 9 میلیونش در مقابل خود عبد، 1 میلیونش هم در مقابل اون کتابته. نه، عرف اینا رو تقسیم نمیکنه. اما وقتی شما شرطت شرطیست که در واقع اجزاء مبیع رو داره معین میکنه، میگه آقا این صبره رو فروختم، بگو به شرط که 100 کیلو باشه، خب این شرطه از اون مدل شرطهاییست که داره این صبره رو 100 قسمتش میکنه، اجزاء همین صبره رو داره تعیین میکنه. خب وقتی شما شرطت به این نحوه به دست عرف هم که بدیم، میگه مبیعت 100 کیلوه، ما قبول نداریم که این شرط تقسیط سمن نمیشه، شرط بودنشو قبول داریم، اما میگیم این شرط از اون شرط هاییست که سمن برش تقسیط میشه. نگاه کنید، ول جواب ان کونه، کونه یعنی این التزام ان یکون به مقدار معین، این التزام مقدار معین، التزام به این که 100 کیلو باشه مثلا تو مثال ما، کونه من قبیل شرط مسلم، ما قبول داریم این از قبیل شرطه، ها؟ الا ان الکبرا، الا این که کبرا، کبرا چیه؟ وحی ان کل شرط لا یوزا علیه الثمن، اگر یه همچی کبرایی رو کسی بخواد جلو پای ما بگذاره، این کبرا رو ما قبول نداریم. هر شرطی اینجور نیست که لا یوزا، بله بعضی از شرط ها لا یوزا، اما بعضی از شرط ها هم یوزا. چرا؟ چون بعضی از شرط ها رو دست عرف که میدی، میگه آقا این شرط قیده، اما بعضی از شرط‌ها رو وقتی دست عرف میدیم مثل ما نهنفی 100 کیلوی این صبره، میگه آقا در واقع مبی همینه، اینو یوزده، این قبول نداره که لا یوزده. فان المستند فی عدم توزیع عدم المقابله عرفن، عرف باید مقابل قرار نداده بخشی از ثمن رو در مقابل فائد، ول عرفو حاکمون فی هذا الشرط بالمقابله. فتعملم اشاره به دقت. سوال دارید بفرمایید. من یادم نیست شهیدم چه حرفی زده باشه، زده باشم نظر شیخ نیست، من یادم نیست، حال بیارید. نه میشه، یعنی میشه تعیین کرد مقدارشو، بله میشه، اونو که ما هم قبول داریم میشه، اما عرف نمیاد سمن رو تقسیط بکنه بگه 9 تومنش در مقابل خود عبد، 1 تومنش در مقابل کتابت. این که میشه شما میخوای بگی آقا عبد با کتابت رو قیمت کن، عبد بی سواد رو هم قیمت کن، بعد نسبت سنجی کن، اون نسبت رو از سمن المسما حساب کن. خب اینا چیزاییه که خود شیخ به ما یاد داد، اینا رو که قبوله، اما ما که میگیم سمن تقسیط نمیشه در مقابل چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم اینجور نیست که وقتی به عرف میگی عبد با سواد 10 میلیون، ها، او بگه آقا از این 10 میلیون مثلا 9 میلیونش در مقابل خود عبد، 1 میلیونش در مقابل کتابت. نه، اونو شرط و قید حساب میکنه، امر معنوی حساب میکنه. اما اگر بگی آقا صبره‌ای که 100 کیلو گندم توشه 1 میلیون، میگه پس هر کیلو گندم 1 تومن 10 تومن جدا میکنه، تقسیط میکنه، اونجا تقسیط نمیکنه، اینجا تقسیط میکنه. آخر دعوانا ان الحمدلله. الله الله الله.